قرض اولی، سومی، قرض دومی، چهارمی، قرض سومی و هاکذا. بالاخره در آخر به یه نقطه‌ای باید برسید که امر موجود اون آخری که قرض به ذاته، آیا اون قرض به ذاتم قرض دارد یا ندارد؟ اگه بگید دارد جلزم اتصال شد، و اگر بگید اون قرض ندارد قهرن به یک جایی رسیدیم که فعل خدا هست اما واجد قرض نیست. البته این اشکال مهم نیست، باید این اشکال رو حل کرد. عبارتش را من خدمتتون میخونم. بله، این تتمه درس به استراح روز چهارشنبه قبلی گفتیم و هاهنا بیانان سالس بیارید. بله، و هاهنا بیانان سالس، حضورتون عرض کنم صفحه چنده؟ من الان لطف کنید از این عینک مطالعه استفاده کنم، فوراً پیدا کنم. نوشتیم دلیل ثالث للاشاعره، صفحه 27. برگه ها را باز کنید، خدمتتون میخونیم. و هناک دلیل ثالث لهم حاصله ان قرض الفعل خارج عنه یحصل تبعا له و به توسطه، و بما انه تعالی فاعل لجمیع الاشیاء ابتداعا فلا یکون شیء من الکائنات الا فعلا له لا قرضا لفعل آخر لا یحصل الا به لیحصل قرزن لذالک الفعل ولیس جعل البعض قرزن اولا من البعض. البته تعبیرشون تعبیر علمیست، می فرماید این قرز یا موجوده یا معدومه. اگر معدومه، معدوم که قرز واقع نمیشه. اگر موجوده، فعل خداست، کدام را قرض دیگری قرار میدهی؟ دومی قرض اولیست؟ بسیار خوب است، اولی معلل بالاقراض هست، اما دومی دیگه معلل بالقرض نیست. اگه بگیم سه تاست، میگم بسیار خوب، اولی و دومی معلل به سومی هست، اما سومی دیگه معلل نیست. اگر همین طورا تا آخر بره یا تسلسله و یا در نقطه متوقف است که اون آخری دیگه فعل خدا هست اما دیگه دارای قرض نیست. البته عبارت علمیه، واضحش همین بود که عرض کرده. در جواب این سروران عزیز جوابی دارن، لطف کنن ما بشنویم. بفرمی خب از ذاتی و لا یعلل یه چیز صحیحی است، برای چه ارتباطی به اینجا داره؟ بله، از ذاتی و لا یعلل صحیح، سه زاویه مثلث هم مساوی با دو زاویه قائمه است، اینم صحیح، برای ارتباطش به عرض ما چیه؟ اگر از ذاتی باشه یعنی چه؟ شرح کن، بشکاب. فکر میکنم جناب عالی اشاره به یک مطلبی میکنید که من عرض میکنم، لطف کنید من شرح بدم ببینید همینی. عرض میکنیم که جهان آفرینش آفریده شده است برای کمال، هر موجودی آفریده شده به کمال خود برسه. انسان کمال خاصی دارد برای اون کمال برسه، شجر کمالی دارد برای اون کمال برسه، حیوان کمالی دارد به اون کمال برسه، تمام موجودات آفریده شدن به کمالی برسن. کمال امر موجود، امر معدوم نیست. ولی دیگه اون کمال غرض هست دیگه، برای غرض غرض دیگر نیست. اون کمالی که برای این جهان در نظر گرفته شده است امر موجود و لیس امر معدوم. در این حالی که امر موجوده غرض هست، اما ولیس للغرض غرض، اون غرض هست دیگه، برای غرض غرض نیست. یه مثالی بزنم این مثال مسئله را روشن‌تر بکنیم. جناب‌عالی از یک نفر جوان سوال میکنی چرا درس میخوانی؟ میگه درس میخوانم مدرک دکترا بگیرم. چرا مدرک دکترا میگیری؟ میخوام در جایی استخدام بشم. چرا در جایی استخدام میشوی؟ میخوام وسیله زندگی خود و زن بچه را فراهم کنم. بپرسی چرا میخوای زندگی وسیله زن بچه را فراهم کنی؟ دیگه چرا لقبه؟ دیگه کماله به ذاته. بپرسی برات میخنده. حتی اگر میتونه یه چیزی میگه، میگه میخوام راحت زندگی کنم. بپرسی چرا میخوای راحت زندگی کنی؟ دیگه سوال یعنی چه دیگه؟ راحت زندگی کنم غرض کامریست دیگه، غرض دارایه غرض نیست. انسان میتواند برای اولی و دومی و سومی غرض بتراشی، اما دیگه برای غرض بذات غرض تراشیدن کار لغویست. مثل این که از این محصر بپرسی چرا میخواهی عرض کنم راحت زندگی کنی؟ میگه هازا امران محبوب به ذات، ولی محبوب به ذات دیگه قرض نمیخواد. خدا این جهان را آفرید، همه اشیا را آفرید، ریز و درشت را آفریده به کمال برسید. اون کمال هم امر موجود، امر وجودی است، امر عدمی نیست. دیگه سوال از این که چرا کمال را آفرید، هازا مطلوب به ذات، هازا حسنون بزاد، دیگه مطلوب بزاد حسن بزاد قابل تحلیل نیست. آت لطف فرمودن گفتن از ذات یلاج و علل، طبعا مقصودشون اینه ما در عالم زندگی در عالم آفرینش تحلیل کنیم، میریم میریم به یک جایی میرسیم، خب مطلوب ذات یلاج و قرز ذاتی کن و قرز ذاتی قابل تعبیر نیست. چرا؟ مطلوب به ذاته. خدا جهان را برای چه آفریدی؟ جهان را آفریدم به کمال برسد. چرا کمال را آفریدی؟ دیگه کمال مطلوب به ذاته، مطلوب به ذات لا یعلل بلا یفسر. این هم این. حالا آیا باز میان اشاعره و ماتریدیه فرقی هست؟ البته غیر از این اشکالی داشتی؟ غیر از این فرقهای دیگری هم هست که عرض میکنیم. یه نکته در اینجا باقی ماند. گاهی بعضی از افراد غیر وارد میخوان بگن اشاعره مکتبش در مسئله افعال الله با مکتبه فلاسفه یکی، فلاسفه هم معتقدن افعال الله غیر معلل بالاقراض، اشاعره هم معتقد است که افعال الله غیر معلل بالاقراض. میخوان اشاعره را عطف بر حکما کنن. ما عرض میکنیم این عطف، عطف نابجاست. اشاعره یه چیزی میگن، حکما چیز دیگری میگن. صفحش را بیاره، این را هم عرض کنیم. بله، عطف و مذهب، صفحه 29، عطف مذهب الحکما علی مذهب الاشاعره. میگن هم اونها نفی غرض کردن، هم اینها نفی غرض کردن، پس اینا یکی هم. نه آقا، اشاعره نفی غرض کرده اند
ولی افعال الله را عبث میدونن، در حالی که حکما نفی غرض میکنن اما افعال الله را عبث نمیدونه. تفاوتش اینه. در حقیقت اشاعره نه غرض برای فاعل قائله نه غرض برای فعل قائله، در حالی که حکما برای فاعل غرض قائل نیست اما برای فعل غرضی قائله. هفته قبل اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که حکما قائلن بر اینکه افعال الله غرض فاعلی ندارید، اما غرض فاعلی نبودن غیر این است که غرض فعلی نداره. فعل خدا بالاخره دارای غرض هست. غرض چیه؟ هر موجود ممکن، دنبالش را بگو، هر موجود ممکن ها به کمال مطلوب خود برسه. بنابراین کسانی که بخواهند اشاعره را بر حکما عطف کنند، اون مسئله حاکی از این است که نمیدونن اشاعره چی میگه، حکما چی میگه. حکما برای خدا غرضی قائم نیست، یعنی غرض تکمیل کننده ذات حق، اما در این حال برای فعل خدا غرض قائل. میگه آدم آفرینش یک هدفی را تعقیب میکند و اون کمال ممکنه، حد موجود امکانی است. آخرین نکته را که در اینجا یادآور میشویم خدمت آقایان اشاعره عرض میکنیم، شماها در همه جا به سنت مراجعه میکنید. در این مسئله این که آیا افعال الله معلل بالاقراض اولا، به قرآنم مراجعه کنید. آشکارا قرآن میفرماید فعل خدا خالی از غرض نیست. آیات زیادی ما در اینجا داریم که من به بعضی از این آیات اشاره کرده ام. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون. آیه دیگر و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. تتمه درس هفته قبل الان به آخر رسید. یکی از جاهایی که آقایان ماتریدی با اشاعر فرق دارن مسئله صفات خبریه است. یه سوالی کنم ببینم صفات خبریه چیست؟ یکی از بزرگ آقایان بفهمد بفهم. من خبر نفرمایید. صفات خبریه اون صفاتیست که صفات ذات نیست، اما قرآن حدیث میگد ید الله مقلوله. قرآن میفرماید الرحمن علی عرش استوا. حدیث میگد جهنم هی میگد که هل من مزید هل من مزید. خدا پای خود را به جهنم میگذارد، جهنم میگه قطو قطو، یعنی بس بس بس. صفات خبریه اون صفات متشابه است که در قرآن و سنت هست، ما با اینها چه کنیم؟ اصطلاح صفات خبریه در مقابل صفات ذاتی است. غالبا در کتابهای ما تقسیم صفات گاهی به تقسیم ذات، گاهی به تقسیم فعل. میگم صفات ذاتی و صفات فعلی. صفات ذاتی را هم دو قسمت میکنن، سلبی و ثبوتی. در کتابهای کلامی شیعه اصلا مسئله ای به نام صفات خبریه مطرح نیست، اما در کتابهای اشاعره و ماتریدیه صفات خبر خیلی مطرحه، یعنی اون صفاتی که در قرآن و سنت وارد شده. عالم و قادر و حج اینا را عقل میگه، اگر قرآنم فرموده تأییدن للعقل فرموده، اما اینها را عقل نمیگه، قرآن میگه ید الله، عین الله، رجل الله، ساق الله، اینا همشون در قرآن و حدیثه. مسائل خبریه، صفات خبریه از مسائل قوقا آفرینه، اونی که مسلمون ها را در صدر اسلام به جر و بحث وادار کرد مسئله صفات خبریه. در صفات خبریه اهل الحدیث میگن ما اجرا میکنیم این الفاظ را بر خدا، واقعا خدا دست داره، واقعا خدا پا داره، واقعا خدا چشم داره، همچین ظواهر را میگیرم و اجرا بر خدا میکنم. الاجراء محل اثبات، اثبات میکنن اینها. اشاعره که یک مرتبه از اهل الحدیث بالاترن، یک کمی از اونها منزه‌ترن، اینا میگن ما اینها را بر خدا اثبات میکنیم، اما لا محل اگه گفتی لا محل کیف، خدا دارد، واقعا دست دارد، پا دارد، اما کیفیتش مثل کیفیت انسان نیست. بلا کیفین را اگر بخواهیم چیز ببندیم، مصدر جهلی درست کنیم، مصدر جهلی بلا کیف می شود بل کفر. پس اهل الحدیث غالبا مجسمن، مشبهن. اشاعره که از اونها به تنزیه نزدیک ترن، اونها میگن ما تعبیر نمی کنیم، نه، لله یدن حقیقتن رجلن حقیقتن لا محل کیف، الاثبات بلا کیفین، اولی الاثبات محل کیفین، دوبی الاثبات بلا کیفین. ما توری دیگه اینا اختلاف دارن، ما توری دیگه اتفاقا با معتزله در صفات خدا هماهنگ کرد، اینها مؤوله هستن، مؤوله تحویل میکنن، ان الله علی العرش استوى، تحویل میکنن ان الله علی العرش استولا، اولا استوى به معنی استولا میگیرن و مرادم از این عرش، عرش مادی نیست، عرش کنایه از قدرت. میگن تخت تاج فلانی واژگون شد، نه اینکه تختش واژگون شد، تاجش واژگون شد، تخت را به جای واژگونی میبرن میفروشن، تخت تاج واژگون یعنی سلطنت از بین رفت. ان الله علی العرش استوى، اولا استوى به معنی استولاست، یک، عرش کنایه از قدرت و کنایه از سلطه است. تفاوتی که ما توری دیگه با اشاعره دارن اینی. پس اگر اهل الحدیث مجسم و مشبهن، اشاعره در نیمه راهن، ولی ما توری دیگه مثل معتزله اینا منزه هستن، اهل تنزیهن، نوعی این آیات را تعبیر میکنن، روایات را هم رد میکنن، میگن در روایاتی که آمده خدا پای خودش را تو جهنم میگذره، جهنم آتشش خاموش میشه، این روایات، روایات مجهول و روایات مردودی. این هم یک تفاوت عظیم و بزرگی. متاسفانه از وقتی که وهابی ها روی کار آمده اند، وهابی ها مخالف اشاعره اند، مخالف ماتوریدی هستند، که هیچ اصلا ماتوریدی را بو نکردند که ماتوریدی چی میگه، اشاعره را نپذیرفتند، غالبا سراغ حنابله و اهل الحدیث هم مغز اینها را بخواهی، اینها مجسم و مشبه هم. الان افکار وهابی ها را ابن تیمیه تشکیل میده. ابن تیمیه که در قرن هشتم بوده، این زنده کننده مسلک سلفیه است. سلفیه یعنی احمد ابن حنبل و کسانی که قبل از احمد بودن، یعنی اهل الحدیث. واقعا اینها معتقدن خدا بالای عرشه، اصلا معتقدن بالای عرشه، خدا عرشی داره، عرش بالای هفت آسمانه و خدا روی عرش ها، جدا معتقدن. یعنی اگر شما بری جامعه المدینه بحث کلامی اونها را بشنوی، این عبارت تیمیه را، ابن تیمیه را اونها عرض کنم خدمتون که تکرار میکنن، عرض کنم خدمتون که کلامی به تیمیه را عرض کنم، این عبارت ابن تیمیه است که میگن ان الله علی عرشه علیون علا خلقه، ان الله علا عرشه علیون علا خلقه، اصلا به یک معنا مجسمه. آقایانی که سال اول نه سال دوم بودن که پارسال گفتم جناب اشعری دو کتاب نوشته، یکی ابانه است دیگری لمه. لمه خیلی مثل معتزله بحث میکنی، ولی در ابانه واقعا اخباریه، واقعا اهل الحدیثه. ببین نگاه کنی چطور استدلال میکنی. میگه بر این که خدا در آسمان هاست، میگه به دلیل این که اگر خدا در آسمان ها نبود، چرا فرعون به وزیر دربار خود گفت که یا هامان ابن لی سرحن لعلی اطلع الى اله موسا. معلوم میشه موسا گفته بود خدای من اونجاست، و رضا فرعونم به وزیر دربارش گفت بر این که بساز من خدای موسا را ببینم. جدن اشعری در اون کتاب الابانه سنگ تمام گذاشته به نفع احمد ابن حنبل و اهل الحدیث. برادران لابد یه ده تومنی خرج کرده اند و جزوه را گرفتن. لطف کنی صفحه سی را بیاری، اونا که ده تومن خرج کرده اند و جزوه را گرفتن بیاری صفحه سی، اونا هم که نگرفتن بعد از درس بیان من عرض کنم بانی بشم انشاءالله. حالا این بانی من یه دونه را بانی بشم و بقیه را خودتون میدونی. این قال قائلون صفحه سی، سی جزوه قبلی، الان وارن جزوه میشین. صفحه سی، ان قال قائل ما تقولون فی الاستواء، قیل له نقول ان الله عز وجل یستوی علی عرشه کما یلیق به من غیر طول الاستقرار کما قال الرحمن علی العرش استوا، تا می رسد و قال حکایتن عن فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات و اطلع الى اله موسا و انی لعظنه کاذبا فکذب فرعون نبی الله موسا فی قوله ان الله عز و جل فوق السماوات و الارض. معلوم میشه موسا گفته بود خدا در آسمان هاست، این میخواد او را تکذیب کنه. قرض تمام این آیت اهل الحدیث بر این است که خدا را مجسم و مشبه جلوه دهند. حتی اشعری که خودش یک پا منزه هست در کتاب الابانه نتوانست خود را از چنگال تشبیه جدا کنه. اما اگر برسیم به آقایان ماتریدیگه، نه در ماتریدیگه تشبیه نیست. ابو منصور که پایه‌گذار اینه قشنگ الرحمن عرش استوا را میگه، تأویل میکنه مانند تأویل معتزله. میگه ان الله سبحانه کان ولا مکان و جائز ارتفاع الامکنه و بقاؤه على ما کان و کان على ما علیه الان جل عن التغییر و الزوال و الاستحال و البطلان از ذالک امارات الحدث التي بها عرف حدث العالم. و اما آیه الرحمن على العرش استوى این را هم مثل ما معنا میکنه. بنابراین یکی از فروقی که آقایان ماتریدی با اشاعره داره، اشاعره یا اهل الحدیث الاثبات مع الکیف، و اگر خیلی ترقی کنن الاثبات بلا کیفین، این بلا کیفین هم میگذارن که شهریه اونها را قطع نکنین، بگید اینا مجسمه. اما اینها که هستن اینا نه منزه هستن، این آیات را تأویل میکنن. ضمناً حافظه ها را بیازماییم. عقیده شیعه در این عرض کردم خدمتون که صفات خبریه چیه؟ در ظاهر را میگیریم. آیا ما کدوم ظاهر میگیریم؟ ظاهر تصوری یا ظاهر تصدیقی؟ تصدیقی. ما معوره نیستیم، ما چه حق داریم قرآن را تعبیر کنیم؟ در این حالی که معوره نیستیم، ما مجسمه هم نیستیم. ما هم مجسمه را تخطئه می کنیم، یک، هم دومی را تخطئه می کنیم که میخواد اثبات آیات قرآن را تحریر میکنه. ما معتقدیم آیات قرآن باید ظاهرش را گرفت، اما ظاهر نه ظاهر تصوری بلکه ظاهر تصدیقی، و ظاهر تصدیقی نتیجتا با تعبیر یکیست. الرحمن علی العرش استوا، استوا به معنی استیلاء در لغت عرب، عرش کنایه از قدرت. ما نتیجتا با معتزله و ماتریدیه یکی هستیم، در وروده ما فرق داره. اونها وارد میشون از در تأویل، ما میگیم حق نداریم قرآن را تأویل کنیم. ما باید ظاهر تصدیقی را بگیریم، قرائن را جمع کنیم، ببینیم آیات چیست. حالا تا اینجا تفاوتهایی میان اشاعره و ماتریدیه گفتیم که دیگه اینها خیلی برای ما مهم نیست. یکی از تفاوتهایی که برای هفته آینده باقی میمونه، الاستطاعت قبل الفعل او بعد الفعل. بنابراین هفته دیگر آقایان اگر جزوه گرفتن نگرفتن، بقیه همین جزوه فعلی را تدریس خواهیم کرد. صفحه 35 و سلام.